بچه های پس فردایی برین
بوی گل سوسن و یا سمن آمد یا یه بوی دیگری از وطن آمد. آخ که چه خوب شد که دی از وطنم رفت، جاش نقره خوشگری سوی من آمد. چون دهه فجر ما در حال زجریم، بس که هوای کثیف در بدن آمد. کل جهان دشمن و ماته خوبی، جنگ و نبرد و ستیزم به زن آمد.
این شعر شاعرمون بود که این هفته سرود انقلابی سروده بود. به خاطر اینکه تو دهه فجر هستیم دیگه، برار گفتیم گریزی بزنیم به دستاوردهای انقلاب ایران در سال 57. این هم سرودی بود که از طریق بر بچه های پس‌فردا تقدیم شما شد. و همچنین این هفته میخواییم در کنار برنامه ویژه به مناسبت 500 تایی شدنمون، اولین سالگرد ورود امام مقوایی رو هم به وطن داره هم جشن بگیریم، ببینیم دستاوردهای دیگه انقلاب هم تا همون حد مقوایی هن یا نه جنسشون مثلا چیز دیگه است. پس شما هم دستاوردهاتون هر شب سر ساعت 9 برداریم بیاریم با هم تقسیمشون کنیم، ببینیم چی تهش میمونه دیگه. دستاوردتون یه جوری انقلابی که نگو و نپرس. بله سلام به همگی، به خوش آمدید دوباره به گلچین برنامه‌های سال 91 که رادیو پسوردا. امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون پنجشنبه 26 اردیبهشت میشنون. و این گلچینی که الان میخواهید بشنوید راجع به دستاوردهای سیاسی اجتماعی اقتصادی انقلاب سال 57. بیانیه
شماره 497.
بچه ها انقلابی شدن دیگه، امروز همه دهه فجر خوشحالن. اعلام می‌داریم دستاوردهای اجتماعی سیاسی یک انقلاب دستاوردهایی هستند که باعث می‌شوند الان پدر و مادرها هی بر این که در آن انقلاب نقش نداشتند تاکید کنند. بچه‌هایشان هر بلایی که سرشان می‌آید زود یقه آنها را گرفته با زبان‌های مختلف از آنها به خاطر اینکه انقلاب کردند طلبکار باشند. هرچند که ما فکر می‌کنیم خود آن بچه‌ها هم در صورت به وجود آمدن یک شرایط انقلابی جوف‌دهنده استعداد جوف‌خوردگی پدران و مادرانشان را به خوبی به ارث بردند. بله، امضا از دستاوردهای انقلاب فراری خودشان یک با دستاورد معمولاً جوف‌گیر رادیو پس فردا. دهه فجرتون مبارک باشه. صد تا دهه فجر به دهه فجرها، همیشه اصلا دهه فجر باشه، اینجور جمع بشیم دوره هم شادی کنیم، میگیم به همه دهه فجری ها، همه دهه فجر بازا واقعا مبارک باشه. خیلی واقعا خوشحال شدیم از این که شما جان خب نکن، خیلی خوب آقا کانال عوض نکن، خاموش نکن خانم، رادیو پسورداست اینجا، به خدا اینجا ای بابا جمع شوخی ندارین چه ما، شما چرا شوخی فجری کردیم واسه خیلی بیمزه بود، لوسیم باشه میدونم چیزه دیگه بس دیگه الان میخوام الان بله الان شوخی
سلام آقا باشه
خدافظ.
سلام.
گرون شده من نمیتونم بخرم. خدافظ.
آخه پفک گرون شده نمیتونه بخره. گوش کنی خب دیگه مسئولین عزیز، یعنی چی؟ ببینی الان پفک گرون شده نمیتونه بخره، چی کار باید کرد؟ مهم نیست که پفک گرون شده یا چی، اصلا مهم نیست. عزیزان به سلامتی تونستن در ایران یه دونه هواپیمای جنگی بسازن به جاش، اسمش هم هست قاهر 313. ببینین وزیر دفاع چی میگه در این رابطه.
ساخت یک جنگنده بسیار کار پیچیده و دشواری است. معدود کشورهایی است در دنیا که بتوانند جنگنده بسازند. با جنگنده‌های پیشرفته دنیا امروز از نظر فرم و شکل رقابت میکنه و میدونید که این فرم در رادارگریزی بسیار مؤثر هست.
بله، میگم یه سوال دارم ما. یعنی میخوام ببینم که ما مثلا دست بیلو چه میدونم میخو پونز و اینا رو میریم از چین وارد میکنیم، بعد الان داریم تلاش می‌کنیم هواپیمای جنگی بسازیم. الان کدوم واجب تره؟ اینکه دلار بدین میخو دست بیل بخرین، به نظر تو یکم همچه خنده‌دار نیست؟ دستاورداتون برای کشور واقعا کشت ما رو، رسما میگیم به مسئولین دستاوردساز ایرانی نکنین آقا این کارا رو.
فرشی جان، در ماه بهمن هستیم و مردم میپرسن چرا با هر سالگرد انقلاب شرایط زندگی مشکل تر میشه، چرا هر سال که بگذره زندگی تلختر و وضع معیشت بحرانی تر میشه، چرا از صبح انقلاب تا امروز ما حتی یک ساعت احساس فراغت و آزادی نکردیم. و من میپرسم آیا این شرایط جشن گرفتن و شادی کردن هم داره؟ حالا خودت جوابش بده.
والا من چی بگم؟ ببین الان همه چی آزاد، الان آزادی شادی، ببین این آزاده دیگه، یعنی دلار آزاد شده، همینجوری داره میره 4000 تومان، مثلا یورو آزاد شده 5400 تومان. بله اینا مهمه. و بازم دارید با ما بدرفتاری میکنید، میگیم به دلار و یورو و چه میدونم پوند و باقی ارزا و طلا و ماشین و خونه و همه چیزای بالا رونده دیگه داخل کشور. بابا خجالت بکشین دیگه، این چه وضعش آخه؟ هی ما هیچی نمیگیم، شما هی میرید بالا، یعنی چی آخه؟ همش که نباید حواس مسئولین به شما باشه، خودتون یکم رعایت کنید دیگه، ده رعایت کنید، زندگی رو شیرین کنید برای مردم.
زندگی خوب است که گیری دلبری کو، تا فروشی هر دو جهان بر یک تار مو، خنده اش عشق است و روح است و جان است، رویش آمیز هر دو جهان است، چون نگاهش یک او روی ماش بر او، سنبول بوی گل دارد این گیزو، یک نگاه یار من میبرد سبب قرار من، دونه چه دار دل و جان من مثال شیر من.
والا ما که به قول نامجو از انقلاب سال 57 چیزی که نصیبمون شد کوکوی دو شب مانده و کپی پدر خوانده بود. شما رو نمیدونم چه دستاوردی از این انقلاب بهتون رسید. اصلا یه کاری کنین، زنگ بزنین بگین تأثیر انقلاب 57 بر خرداد ماه چی بود؟ اسم معلم انشا بودن بهم دست داد.
دستاوردهای سیاسی اجتماعی انقلاب، بوی گل سوسن و یاسمن یا جنگ و کمیته و منکرات و دشمن. راستش داشتیم دوره هم به این فکر میکردیم که بعضی چیزها رو که مثلا در نتیجه یه اتفاقی مثلا انقلاب ایران اتفاق میفته یه اسمی واسه شون بذاریم، چون به هرچی که شبیه باشن به دستاورد خب شبیه نیستن. بنابراین همینجا به فرهنگستان زبان فارسی پیشنهاد میکنیم
زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس دستاورد، در مورد اتفاقاتی که باعث می شود مردم به سختی های مختلفی بیفتند و بعد از مدتی هی به خودشان بگویند عجب کار بد و ناشایستی کردیم که این بلا را سر خودمان آوردیم، بگوییم پا آورد. مثل جنگ ایران و عراق یکی از نتایج انقلاب ایران بود یک پا آورد بود، یا به عنوان مثال ولایت مطلقه فقیه را که منجر می شود شاه سابق به موجودی ریشو، اخمو و بی اعصاب تبدیل شده و به جای تاج عمامه به سر کرده و قصد در افتادن با همه دنیا را داشته باشد، یک پا آورد انقلابی است نه دست آورد. بل پا آورد آن خوبیش اینه که قشنگ آقا تا ته 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 ذات اون اتفاقی رو که افتاده میگه، شنونده چه بسا قشنگ میتونه دردی رو که در اثر برخورد پا با موزه حساس اتفاق افتاده احساس کنه. بله، پا آورد. حالا بریم سراغ دستاورد یا همون پا آورد شناسی فوری فوتی انقلاب ایران. اولیش جنگ. جنگ بله دیگه، من چی توضیح بدم آخه درباره جنگ توضیح نداریم. مثلا یه هفته هم راجع به جنگ موضوع با برنامه بوده، پارسال رفتیم راجع بهش کلی حرف زدیم، بارها هم راجع بهش نظر دادیم دیگه. همه دیگه درباره جنگ به اندازه کافی میدونن، در جنگ هستن. مردم ایران خیلی زود بعد از انقلابی که کردن دوچار جنگ شدن تا بفهمن اون زمانی که توش ژاندارم منطقه بودن و آقای صدام حسین لوزالمعده ایران هم نمیتونست بگیره چه برسه به خرمشهر، دیگه تموم شده. حالا برای توضیح بیشتر من از همکار جنگجوی خودم مرداد میخوام یکم صدای جنگ پخش کنه، شما بیشتر در جریان ریز امور قرار بگیرید. مرداد جان شلیک کن لطفاً. نه عزیزم ببین، شما خیلی چیز بازی میکنی از این بازی کامپیوتر پلی استیشن، جنگ 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 به جنگ شلیک. همینه، مرسی، کافیه دیگه، بس نمیخواد دیگه به جنگی، شما بنزه کافی زدی ترکوندی همه جور. یکی از پا آوردهای انقلاب ریش بود. هستی ریش. 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 آقا ما که اون موقع خیلی نبودیم، یعنی بعضی همون بودیم بعضی همون انقدر ریز بودیم کلن ریز میدیدنمون و اینا، ولی میگن قبل از انقلاب به یه مقدار مویی که روی صورت آقایون میرویده میگفتن ریش، بعد انقلاب که شد چیزی نگذاشت، همین موی رویش کننده بر صورت تبدیل شد به سمبول اجتماعی سیاسی. یعنی مثلا شما به خصوص اون سالهای اول انقلاب بدون ریش تقریبا غیر ممکن بود بتونی وارد مثلا دستگاه دولتی بشی اونجا کار کنی. اونایی هم که مثل آقای مثلا هاشمی رفسنجانی مثلا کمبود ریش مادرزاد داشتن، باید مثلا با نزدن و اصلاح نکردن همون چهار تا نخموی کج معوجی که رو صورت در میومد نشون میدادن که دلشون میخواد ولی نمیتونن، یعنی امکاناتشو ندارن. خلاصه در سطح دادم ریش تبدیل شد به ملاکی برای انقلابی و متدین بودن و دیگه حالا چه بساطی را افتاد و چه مسابقه ریش و ریش گذاری بین مردم شکل گرفت دیگه بماند. جوان ترها میتونن برای مشاهده شواهد تصویریش به آلبوم های قدیمی پدر مادرهاشون مراجعه کنن، ببینن پدر مربوطه که الان ای صبح به صبح شیش دقیقه نکنن روزشون روز نمیشه چه ریش همچین ریش توپیایی داشتن اون سالا. به به برای عکس ها رو ببین حالشو ببین.
دایی من که پسر بزرگی ننجون باشه یه آلبوم قدیمی داره که همیشه قایمش میکنه. یه وقتایی که خیلی کیفش کوکه میریم یکم هندونه میذاریم زیر بغلش و میگیم آلبومشو بیاره عکسای اول انقلابشو ببینیم. وای اگه بدونین این عکسا چقدر بامزه است. اولا که ماشاءالله آقا دایی نگو یه گله ریشدار که یکم دست و پام بهش وصله. بعد تو بعضی عکسا با کت و شلوار یهو تفنگ گرفته دستش. این هوا. پیش میگیم دایی جون این تفنگو از کجا آورده بودین؟ میگه والا با بچه ها ریختیم توی یکی از پادگانهای نیرو هوایی از اسلحه خونهشون برداشتیم. بعدم کلی حسرت میخوره که یه تیربار گنده بوده، خیلی علاقمند بودن آقا دایی برش دارن، بهشون نرسیده، یکی زرنگ تر از ایشون قاپیدتش. توی عکس دیگه هم دایی رفته روی دماغ مجسمه شاه که انداخته بودنش پایین وایستاده، داره با تمام وجود فشارش میده. میگیم دایی این چه حرکتیه؟ میگه از بچگی که تو تلویزیون شاهو میدیدیم آرزوم بود برم دماغشو بگیرم فشار بدم، بعد بزرگ شدم دیدستم به دماغ خودش نرسید، گفتم اینجوری برم با دماغ مجسمش تصفیه حساب کنم. بعد اگه بپرسیم خب دایی جون الان نظرتون چیه؟ در پاسخ به این سوال دایی به خودش و همسن و سالاش یه سری الفاظی رو نسبت میدن که من از شرح اونا عاجزم. اگه میخواین اوریجینالش رو بشنوین به این از دایی و عموی خودتون بپرسین، چون همش من باید از دایی مایه بذارم. ایوا
مرداد جان بازی نکن، با اعصاب مردم بازی نکن. نکن آقا جان، نکن تلفن پخش کن. چه کاریه میکنی؟
من داشتگاتم از اصفهان، میخواستم بگم پارسال برنج بود، حالا یه خوره گرون بود ولی گیر میومد، دلار اینقدر نبود، پراید خدایش پارسال 18-19 میلیون نبود، 9 میلیون نهایتش 10 میلیون بود، ولی امسال پراید گرون شده، دلار گرون شده، برنج گیر نمیاد. میدونم چرا اینجوری شده؟
چرا؟
پارسال امام مقوایی داشتیم اما امسال نداریم و به خاطر همینه که کف هممونو گرفته. پس میخواستم ازتون خواهش کنم یک صدا با هم بخونیم: مقوای امام،
مقوای امام،
مقوای امام، مقوای امام.
این مال پارسال بودی، امسال ما بوی گل سوسن و اینا خوندیم اول برنامه. بله مراجعه کنید اول برنامه. البته این مسئله که شما گفته اصلا چیزی نیست، شما مردم همیشه در صحنه طبقاتی دارین، مثلا طبقا دارین مطبوعات چی بنویسن براتون، همین مشکلات اقتصادی معیشتی مردم، مثلا وضع قیمت خودرو، نمیدونم مشکلات بین المللی، قیمت برنج، نمیدونم دلار، یورو. سخت میگیری، لطیف باشین یه ذره.
عملیات در تحریریه، فیلمی هیجان انگیز، جاسوسی و بدون حاشیه روی، فیلمی برای افشای ابعاد فروپاشی یک بند مخوف. عملیات در تحریریه، ترسناک، نفسگیر، جدال با دشمنان خطرناک، در مطبوعاتی خطرناک، داستان انهدام شبکه مخوف. عملیات در تحریریه، فیلمی که حتما باید ببینید.
مردم همه ایش نهی میزنن همینو میگن، درسته وضع اقتصادی بده، گرونیه، خب تحریم هستیم، تحریم ها اثر گذاشته، صبر داشته باشید، درست میشه با. ولی انصافا کشورهای دوروبر خودمونو ببینیم، کجا شما یه همچه امنیتی پیدا میکنیم؟ عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، هندوستان، حتی ترکیه که اینقدر دمک دموکراسی میزنه. بابا کلاتونو بزنین هوا، انصاف داشته باشید.
خب آخه عقبی، اولا کشورهای اطراف ایران خب اولا به خودشون مربوطن، اگه کسی خاص برای اونا مثلا برنامه طنز انتقادی و اینا بسازه حتما خب میره سراغ مشکلات خودشون. بعدم اینکه این کشورهای اطراف ایران، شما دبی و قطر و نمیدونم ابوظبی و چه میدونم، اینا هم کشورهای همسایه‌ان دیگه، اینا هم یعنی بعد شما به وضع اونا هم نگاهی میکردید. بعد انتظارات ما از ایران در حد ایرانه، نه در حد کشورهای دیگه، نه یه ذره بیشتر، نه یه ذره کمتر. بله ممنونم از تماستون.
Kurdistan, çetirdin. میگم ناز نکن مرا بزار نکن چالش ناز نکن.
بریم در ادامه همون دستاورد یا همون پاآورد شناسی فوری فوتی انقلاب ایران. کمیته بعدیشه. کمیته بله، کمیته یکی از دستاوردهای مستقیم انقلاب بود که یه زمانی کلن مظهر اقتدار انقلابی به حساب می اومد دیگه. کلن همه حاجی و سید و اینجور لقبا داشتن تو کمیته و تصویرشون هم شامل یه تعداد مأمور ریشو بود با لباسای سبز و لجنی و اینا، معمولا با ماشین پاترول میچرخیدن و همه چی هم گیر میدادن به همه چی و همه کس. بعدن که مسئولین نظام دیدن این دستاوردشون خیلی همچین گلو گشاده نمیشه جمع جورش کرد، با شهربانی و ژاندارمری و اینا ادغامش کردن، تبدیل شد به نیروی انتظامی که الان هست. الان هم تقریبا همه فرمانده نیروی انتظامی یا از همون سیدا و حاجیای کمیته‌ای هستن یا اینکه از سپاه جستن اومدن این ور به نظامشون خدمت کنن. آقا منکرات هم بودا، منکرات یادتون نره، خیلی مهمه، یه پاآورد دیگه است. دستاورد نداریم دیگه، پا آوردم. بله، این منکرات هم از اون چیزایی بود که بعد از انقلاب اختراع شد دیگه. دامنش هم از حجاب و پوشش شروع می شد، همچی برو تو عرق خوری و مس کردن و اینا. کلن حجاب که بعد از انقلاب خب اجباری شد، مشروبات هم تو همین دوره نخوردنش کلن اجباری شد که هیچ، تو بخوری شلاقش هم نوش جان خواهی کرد. البته کلن منکرات در نظام جمهوری اسلامی زیادن، خیلی الان بخوایم بگیم بعد مثلا یه ماه راجع به منکرات حرف بزنیم. بله فهم موضوع خوبیه، یه وقت راجع به منکرات هستن بزنیم. بله یه وقتایی مثلا خوردن و نوشیدن منکر میشه، یه وقتا اگه خانما بلند بخندن منکر میشه، یا چون پسرها آستین کوتاه بپوشن منکر میشه. هست، زیاده، خیلیه دیگه، بیشتر از این نمیتونه. بله این کلمه خودجوش هم از دستاورده انقلاب ایران بود دیگه خدایش. یعنی حالا درسته تو دهه اول انقلاب درصد بالای مردم ایران رویات انقلابی داشتن به خاطر جنگ و حفظ مرزهای کشور و اعتقادی که اون موقع به نظام داشتن، به صورت خودجوش تو تجمعات خیابونی واقعا شرکت میکردن، به حکومت تو زمینهای مختلف کمک میکردن. اما بعدن که مردم خیلی از نظراتشون درباره دستاوردهای نظام عوض شد دیگه، تو میرفتی یه جا مثلا خیلی جدی میگفتی راهپیمایی خودجوش بیسوده به من، همه هر میزدن زیر خنده. مثلا میگفتی خودجوش، حضور خودجوش، میلیونی مردم در فلان مراسم و اینا، همه میگفتن بشین ما باحال نداری. اینه که خود خودجوش دیگه خود به خود به کلمه با بار طنز دیگه در تبدیل شده. اینم یه دستاوردی بوده خودش دیگه.
پس فردا
چه مشته مشته ایم و زودتر یه مسافره چیزی بزنیم بریم برسیم به شام که بزرگه کتیگه رو خورد. سلام باشم کتا دون خونه آقا شوزا. ای بابا خیلی والی، خونه آقا شوزا کدوم بره؟ از این بره و از اون بره. میگم پایه ای شما میخواید نمایش و نمایش بازی کنیم با بس اگه کتا میری بیا مالا با هم صفا کنیم جونه سر پول. بیا بالا مسیرت هم رو دستم میخوامه. بیا بالا، بیا بالا. خوبی شما داشت، خوش اومدی داشت. این دور زمونه که تی همه حساب مذاب و کش میشه خدایی تی. شما خیلی کارت درست، هنوز میخندی ها، ما هم کارمون درسته. حالا بعضی هم به ما میگه تی ما علکه خوشیم، ولی وقتی آدم بشینه تی همش فکر کنه یا آب کشه که داغون میشه قربونت برم، روی تی میریزه به هم. بله همین که شما میگی، بله و همین دقیقا بعد به دنیا باید بخنده تا تی باید بخنده زونه. بله البته البته. اصلا آقا تی ما به این نتیجه رسیدیم که دنیا رو هر طوری بگیری همون طوری ما تا میکنه دیگه، خیلی دنیای پایه و بالیه. باشال کنی تی باید آز میکنه، باشال نکنی تی گیر بدی بهش میزنه دنمنه تو بله دیگه، اینه که آخرش هم ماها تیم برنده ایم. آره داداشم، یعنی دستشون درد نکنه، اینه و چیزایی بود که اینا بعد از انقلاب یادمون دادن دیگه، اینقدر زدن و زدن که دیگه تی آدم دیگه سر شده دیگه. ما هم میگیم بذار تو همین سری بمونیم، حتی اقل نفهمیم داریم میخوریم به خدا تو. نه بله البت بله. آن شما کارتو از دست دادی بعد انقلاب. ای بابا، یعنی من نمیدونم ما چی خورده بودیم، ما این شاه بدبخت یعنی باید ما رو حلال کنه خدا وکیلی، تبگیر شده بودیم، یعنی ملت بله بله ملت افتاده بودن. بله شما یادته تو اداره ها دیگه، هرکی که قبلا تو دستگاه بود و تیم میگرفتن پدرشو در میابردن. ای بابا چه بعضی بود، و فقط خدا کنه که درس برسی گرفته باشیم، این که راهش نیست جونم. بله البته با عمر ما بله صحیحه قد نمیده، البته من که زبونم قربونت دارم تی اول تلتلیمه میخوام برم زن دوفومم بگیرم اتونه من. پس هم دردی میخوای دو تا خواهر پیدا کنیم تی با هم بگیریم با زناخشیم تونه مادر دختر پیدا کنیم، دختره رو من بگیرم مادره رو بعد شما بگیری بعد بشی پدر زن من. بیا داداش بیا اینا سر پل. ای بلال کردیم و برو باشه مهمون ما، به خدا تا کرتم نه به دهمونو بده کافیه، بله خدا تو عشقه مواظب خودت باش بلن. ای بابا حالمون تو اومده چه حالی میده دو این دو دقیقه با یه آدم با حال حرف بزنی تی اصلا حالت دگرگون میشه. آتیش کنیم بریم که مردیم از گشنگی.
خدا با عشق من تناس خانوم آوازا مهربون ایستار برگ خزون چشمان عروکمون دیلاز باقمون چشم و چراغمون بود الماسا در و بردن تناس خانوم بردن دیلاز باقمون بود چشم و چراغمون بود الماسا در و بردن تناس خانوم بردن.
با سلام به شما و ضمن ابراز تأسف بابت کسب رتبه اول در زمینه آمار طلاق و رتبه آخر در زمینه آمار ازدواج برای شهر تهران، توجه شما را به 21 امشب جلب می نمایم. معاون رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی در رابطه با روند استیضاح وزیر کار گفت اگر این روند همچنان کش پیدا کند قطعا دولت به هیئت عالی حل اختلاف موضوع را ارجاع خواهد داد. کارشناسان 21 ضمن بررسی این روند اعلام کردند که بهتر است با توجه به تأکید چند ماه قبل مقام معظم رهبری بر کج ندادن وقایع این چنینی، دولت و مجلس هم ندای ایشان را لبیک گفته این مسئله را زیاد کج ندهند تا یک وقت خدای ناکرده خاطر معظم له بابت این کج دادنها مکدر و متعلم نشود.
گزارش ویژه خبری.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز به همراه رئیس جمهور به مراسم رونمایی از هواپیمای جنگی ساخت ایران رفته بود. رئیس جمهور محبوب درباره این هواپیما گفت
امروز به جایی رسیدیم ظرف 2-3 سال یه جنگنده طراحی میشه، ساخته میشه، آماده پرواز میشه که جز پیشرفته ترین ها در دنیاست.
پس از این خبرنگار ما از ایشان پرسید که از کجا فهمیدن که این هواپیما جز پیشرفته ترین ها در دنیاست که وی یادآور شد.
الان هم که ما رفتیم بالای پلکان، طالبان عزیزی جناب سرهنگ که توضیح میدادن فرمودن که من از منظر یک متخصص اظهار نظر میکنم و میگم این خیلی عالی است.
در این لحظه خبرنگار ما از ایشان خواهش کرد که در اولین پرواز آزمایشی این هواپیما ایشان شخصا ترک آقای خلبان نشسته پرواز کنند که ایشان افزود تا شما هستید من از این جسارت ها نمی کنم. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، مراسم رونمایی هواپیمای ایرانی در حال بسته شدن به ترک آقای خلبان.
خب شنوندگان 21 و 30، نوبت به همکار هواپسشناسم میرسه تا شما رو در جریان آخرین گزارش های هواپسشناسی قرار بده. همکار عزیز بفرمایید.
سلام از خرجون، خیلی سریع به سوال نمودارهای هواپسشناسی میریم، جایی که اینجا و فرض وزارت کار میتونیم توده های هوای بیکاری در ببینیم، چون که وزیر این وزارت خونه یعنی وزیر کار از امروز بیکار شده، اما توده های هوای میمونی رو میتونیم دوربر تشکیلات فضایی کشور ببینیم، که اون هم خاطر اینه که اعلام شده اون میمونی که ایران به فضا فرستاده بود با اون میمونی که از فضا برگشت و نشون خبرنگارا دادنش خب فرق میکرد. اما توده های هوای اروپایی رو هم میتونیم بر فرض کشور ببینیم، که اونم به خاطر اینکه اعلام کردن که توزیع بنزین اروپایی در کشور شروع شده. شبتون خوش، خداحافظ.
شنوندگان 21 و 30، بنده هم ضمن تبریک گنجانده شدن نام مدیرعامل سابق بانک ملی یعنی آقای خاوری در لیست تحت تعقیبی های پلیس بین الملل یعنی اینترپل، تا شبی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
سلام علیکم ولا گرانیو. به واقع که یکی از دستاوردهای مهم و غیر قابل تردید انقلاب همین جمله گوهربار امام امت بود که فرمود اقتصاد ملخره. یک بار که ما خدمت ایشان مشرف شده بودیم در همون ایام و عرض کردیم که اماما، البته این جمله شما خیلی جالب و واضحه، اما به خاطر اینکه احتمال این هست که استکبار جهانی از اون استفاده نامطلوب بکنه، بهتره که شما یک تفسیری هم بیرون بدید، بلکه مؤمنین بهترین جان کلام شما را بگیرن و این سران دستگاه تبلیغاتی غرب وحشی هم از اون استفاده نکنن، هی هر هر به ندام بخندن. ایشان فرمود که پیشنهاد خوبیه و همانجا در عرض چند دقیقه کتاب الاقتصاد الوسیله رو نوشت، داد به ما که بریم منتشرش بکنیم. ما این کتاب رو ورق زدیم، دیدیم ایشان نوشته که در باب تفسیر این جمله که اقتصاد مال خره، باید گفت که اقتصاد مسئله ایه که برای مردم نباید مهم باشه، باید انقدر مردم دنبال مادیات نباشن، همش بگن که این پول چی شد، چرا حقوق ما کمه، چرا عیدمون رو ندادن، چرا آب گرانه، برق میره، از این حرفا. این مسائل مال خره. مردم انقلابی باید همش در حال عبادت باشن، روزهای طولانی مدت بگیرن، هرچم جلوشون ریختن بخورن و شکر بکنن تا حکمت خدای نکرده بلا بر ما نازل نشه، وگرنه اگر ما هم بخوایم هی مثل این غربی های جنایتکار دنبال نرخ تورم و گرانی و اینجور چیزها باشیم که پس چرا انقلاب کردیم. بنابراین اقتصاد ملخره و چیزی که ملخره هیچ وقت نمیتونه ملتی را خوشبخت بکنه. به خاطر همین هم ما دستور میدیم که تا ابد این جنگ با این عراق ملعون ادامه پیدا بکنه، مؤمنین سرگرم بشن، انقدر برای ما اقتصاد اقتصاد نکنن. بله، این بود تفسیر امام از این جمله گوهربار خودشون، که به حمد الله الان نتایج این دستاورد رو هم داریم در سطح کشور میبینیم. خربازی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که مسائل بی اهمیت اقتصادی را هی بزرگ میکنه، هی میکنه تو چشم ندام.
سلام فرشید.
سلام علیکم.
از کرمان. از دستاوردهای این انقلاب هیچی تش نمونده فرشید، فقط تش چیزی مونده به نام گشنه پلو با خورشت دلزعفه.
خیلی متشکرم. اتفاقا امروز به این مسئله میپردازیم، دستاوردهای اقتصادی زمانی که با کوپن و دفترچه بسیج به جنگ تحریم ها رفتیم.
خانم آقا، این دختر خانم آقا، پسر و انقلاب سال 1357 دستاورد اقتصادی داشته، خیلی هم زیاد داشته، یعنی اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین شما ها، اما مسئله اینه که دستاورداش از این لحاظ نبوده، میدونی از اون لحاظ بوده، اون لحاظ بود. اینه که شما یه وقت به دلتون مثلا نیرید که یه وقت مثلا عزیزان مسئول از دستشون در رفته باشه، مثلا باعث ارزونی شده باشن، یا مثلا میزان تورم رو برده باشن پایین. اصولا همه چیزایی که باید تو اقتصاد سالم بره پایین بعد از انقلاب رفته بالا، همه چیزایی که باید بیاد بالا بعدش رفته پایین. ببینین چه باحاله، خیلی با همونا فقط شکلش فرق میکنه. گفتم که از اون لحاظ. بله، حالا یه نمره بیشتر امشب به این ماجرا میپردازیم، باش برمیریم ببینیم چی از تش در میاد. برو بریم. بریم سراغ دستاورد نمایی اقتصاد گرایانه انقلاب اسلامی ایران. اولیش همون کوپن یا کوپن یا هر چی که شما میگید. کوپن یا کوپن یا کوپن یا هرچی، عبارت بود از تکه کاغذ های برش خورده شماره داری که به نسبت تعداد نفرات خانوادتون به شما تعلق میگرفت و داشتن اونها باعث میشه شما بتونید برید روغن و مرغ و برنج و گوشت و کلای اجناس مورد نیازتون رو با قیمت دولتی ارزونتر از آزاد و البته بعد از طی یک سری مراحل سلوکی در پیچ و خم های یک صف بسیار طولانی برید بخرید. از یک نفرش هم بود تا چند نفره. البته بعدا اینم بگم بازار سیاه همین کوپونای شغل کاذبی به اسم کوپن فروشی هم به وجود آورد. شما تو خیابون میرفتی میتونستی همچین نجواهای این عزیزان رو بشنوی زیر گوشت زمزمه میکردن، خصوصا جلو تاونیا بودن. کوپن خریداریم، کوپن خریداریم، اعلام شده اعلام نشده باطل خریداریم، کوپن کوپن خرید. بعد حالا این که کوپنی که باطل شده بود و مثلا تاریخش گذشته میگفتن باطل خریداریم، تاریخش گذشته بود و مثلا ما سالها بهش بکنیم آقا به چه درد اینا میخوره. بعدم فهمیدیم با قیمت پایین‌تر میرفتن به خود کارکنای تابونی میفروختن. چرا؟ چون خود تابونی چه یه مدتی بعد از باطل شدن کوپن مربوطه هم میتونستن ازش استفاده کنن. بله، این بود اطلاعات کوپنی ما. دستاورد بعدی دفترچه بسیج. بله، یه دفترچه هایی هم بود به اسم دفترچه بسیج دیگه، خیلی ها یادشونه. یعنی یه جورای اون موقع بعد از شناسنامه اینطوری بگم مهمترین سند هویتی خانواده محسوب میشد این دفترچه بسیج. مثلا بچه تو شما میخواستی ببری مدرسه ثبت نام کنی، بعد دفترچه بسیج رو نشون میدادی تا ثابت کنی که مثلا توی همون محل زندگی میکنی. یه جای رسیده بود مثلا کم کم گوشت و مرغ هم میخواستی بخری، بعد دفترچه بسیج میبردی. راستی چرا اسم این دفترچه حالا دفترچه بسیج بود؟ چرا نمیگفتن دفترچه سپاه؟ یا دفترچه ارتش؟ یا این هم اسم، این هم اسم. البته اون موقع ها بسیج که خودش یک دستاورد انقلابی بود و پیش مردم یه اجر و قربی داشت، چون خیلی از نیروهای مردمی که به جنگ میرفتن از طریق بسیج میرفتن، مثل الان نبود که خیلی از نیروهای غیر مردمی که میخوان به جنگ مردم برن از طریق بسیج سازماندهی بشن. گرفتین چی شد؟ گرفتین؟ بله، همون بایه ها.
ننجون این روزا که قیمت طلا و سکه انقدر بالا رفته، هی میزنه پشت دست خودش میگه مادر اگه من فقط طلاهامو از اول زندگیم جمع کرده بودم، هی حیف و میلشون نمی کردم، الان میفروختمشون، اصلا میرفتیم خارج. بهش میگم آخه ننجون، این گرونی ها که واسه کسی برد نداره، فقط تعداد اسکناسایی که واسه خریدن یه چیز میدی بیشتر میشه، قدرت خریدت همونیه که بود. میگه ننه جان من این حرفا حالیم نمیشه، من طلای گرمی 2000 تومن هم شده گرمی 150 هزار تومن و تو این کلمه قلم به سلم بار تحویل من میدی؟ میگم ننجون خوبه حالا طلاها رو الان نداری اینقدر دست و پاتو گم کردی، اگه داشتی که فکر کنم دیگه جواب سلام منم نمیدادین. یعنی هر وقت ننجون و ننجونا فهمیدن که گرون شدن و گرون فروختن کسی رو پولدار نمیکنه و همه به شکلهای مختلف ضرر میکنن، اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که اوضاع داره بهتر میشه.
اینا گریبونه از را مرچی دارم مال تو، نفسم تایی تا دختر همه دردات مال ما، میخرم سال دیگه واسط علنگ روی دلا، تا عبد به بات میشین و بات میمونم والیلا بات میمونم.
آرتا ولی بیچاره چیزه، آرتا بیچاره تو زندانه. آره کماکان تو زندانه. ولی آقا اگه تاریخ من نمیم چیجوری این کارا رو میکنه، یه فایل رسونده میدونه امروز بعد آرتا گیم داره مسابقه داره، آقا رفته تو زندان مسابقه ضبط کرده فرستاده از زندان اجرا کرده فرستاده، گوش کنیم ببینیم چیجوری از تو زندان چیجوری آرتا گیم اجرا کرده.
سلام میکنم به شما دوستداران هیجان رقابت‌های داغ، باز هم آرتا گیم، باز هم من، منتها این دفعه در زندان. بله امروز مسابقه ما به صورت حضوری برگزار میشه از درون زندان. از شرکت کننده شماره یک میخوام که خودشون رو معرفی کنم، بفرمایید.
اللهم صل علی رئیس جمهور محبوب و آل رئیس جمهور محبوب، بنده روان فکر هستم از مقامات نظام.
همون جوان فکر دیگه.
نه خیر، روان فکر هستم مشابه آقای جوان فکر عزیز.
چیزه مگه آقای جوان فکر دارو هستن که مشابه داشته باشن؟
توجه داشته باشید اگر هدف نوکری مردم باشه هر چیزی امکان پذیر، این رو ما نشون دادیم.
خب باشه باشه. بله شرکت کننده شماره دو لطفا.
بنده جمشید هستم، جمشید بسم الله خدمت همه بچهای عزیز و غیر عزیز، سلام علیکم عرض میکنم.
به 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 آقا جمشید، دو تن از شخصیت های معروف کشور امروز در مسابقه ما هستن. آقای روانفکر مشابه یکی از مقامات دولتی و آقای بسم الله هم که از مقامات ارضی چهارراه استانبول هستن.
دست بوسم.
بله خب مسابقه رو شروع میکنیم. آقای روانفکر شرکت کننده شماره یک، شما این جمله رو سه بار تکرار کنین. شیش سیخ جیگر سیخ 6000.
بله بله سیخ شیخ نه شیخ شیش
نه.
شیش سیخ جیگر بردم برای رئیس جمهور محبوب، همش هم مهمون من.
آقا جان من دارم میگم شیش سیخ جیگر سیخ 6000.
آقا این چه وضعشه، بنده دارم نوآوری میکنم، نوکر مردم که نباید کلیشه ها رو تکرار کنه. که برادر من بنده این شیخ بنده این شیخ سیخ نه این شیش سیخ جیگر رو تقدیم میکنم به آقای رئیس جمهور.
ای بابا آقای بسم الله شکننده شماره دو بفهمه، ایشون که جواب درستی به ما نمیده.
ای بچه‌ش با توجه به اینکه بچهای همکار دارن صدای بنده رو بیشتر و خدمتشو عرض بکنم، 6 میلیون سیخ ارز آماده داشته باشه وقتی من اشاره دادم بریزن تو بازار. الان فعلا دست از پا خطا نکنن تا فکر نگفتم. آره قربان
آقا جان این جمله من بود، یعنی شما دو تا واقعا شورشو درآوردین.
آقا جان شما اجازه نمیدید چک کنن داستان صدای خودشون نشون بدن، بنده دو استعدادای نهفته زیاد دارم.
چقدر خوب، خدا کنه یکی باشه برش داشته باشه ما رو آزاد کنه. یعنی کی میتونه باشه؟ بذار ببینم. آها دارم میان، الان وقتشه. آقا من اشتباهی آوردم اینجا، من بیگناه هم کمکم کنه، من اینجا هیچ حقوقی ندارم به داد ما برسه.
سلام دوزاری، چطوری؟ بیا ببین به چقدر معرفت آمدم ملاقاتی. قیافه چه ببین چه شبیه باز احمد شدی.
این پسر ایک بر بود آقون اینجا چی کار میکنه؟ یعنی من هر جا میرم بعدی میاد دنبالم.
چه خوب، چند تا دوستای بنده هم در هیئت همراه ایشون هستن، من با اجازه میرم تو بند بچه ها رو ببینم.
قربون شما آقا جمشید، قربون شما. تو هم رو آب بخندی نمک باش، من نخوام تو رو ببینم، من کیو ببینم؟ اوه این خانوم کی هستن دم در وایسن؟ پسر آقای احمدی نژاد ها؟ کیو؟
شما خوب هستی شما؟ بله الان بذار معرفی کنم، ژیلا خانوم هستن، نامزد بنده، یعنی اول معلم خصوصی زبان عموم مشایی بودن، بعد معلم خصوصی من شده، الان هم که دیگه داریم با هم فامیل میشید.
ای خوش تو سرت کنه آدم نامزدشو برمیداره میاره زندان اوین. آخه
اینجا زندان نیست که، دایی سفر تو مجلس گفته اینجا هتل اوینه، ما هم اومدیم یه اتاق بگیریم.
ای کفتت بشه، خوب ارتباط با جنس مخالف از من یاد گرفتی، خیلی نامردی، خیلی نامردی.
الان روان فکر و با حال روان فکر، عموی عزیز منم که اینجا، عمو جان سلام. مشاورم.
سلام پسرم، بیا بغلت بکنم، بزا بوی بابا رو ازت استشمام کنم. بیا پسرم، بیا در آغوش من.
به 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 پسر خودش انداخته بسر.
من
امون جان،
من یعنی نامرتر از تو ندیدم. نگاه کن امون قلابی شدید کلا ما رو فروخت.
تو چی میگی؟ من امومو به تو خبرنگار خود فروخته نمیفروشم که داغو.
خب حالا اموتم نیست، مشابهشه.
پسرم ول کن این حرفها رو، به بابا بگو بنده تا انتخابات اینجا میمونم تا میتونه روی بنده مانور بده. بله
دلم برای شما خیلی تنگ میشه.
حالم به هم خوردش.
اینا چقدر گلم، امید زندگیم، چراغ راه من. میشه زودتر بیای بریم اینجا؟ خیلی هوا خفص نیست.
اومدم و عشق زیبای طبیعت زندگی من. خب دیگه من دیگه برم دیگه، من دارم تمرین میکنم این چیزها رو یاد بگیرم. هی داغون، از دست من عصبانی باش و از این عصبانیت برید.
برو بابا همه رو فرق میگیره ما رو با چی قلمی. بابا برو به زباد بیاد.
برو برو حالم بده، اینقدر عذابم نده، یه نخ سیگارم بده
جانم.
برو برو حالم بده. امیر هستم شیرازی با حوصله و از لندن. آرتا حوصله‌ام نمیشه قطعش کنم، خودت قطعش کن، دستت درد نکنه.
فدای شما. خیلی من آرتا زندان شرمنده، دستش نمیرسه، ما خودمون قطع میکنیم. خیلی متشکرم.
آیا نگران افزایش قیمت تورهای خارجی برای نوروز هستید؟ آیا همه برنامه هایتان با افزایش قیمت ها به هم خورده است؟ دیگر نگران نباشید، ما برای نوروز شما برنامه های مفرحی داریم. تورهای داخل شهری بسیار جذاب و مفرح برای تهرانی های عزیز. تور هیجان انگیز پارک لاله، تور به یاد ماندنی پارک ملت، تور فراموش نشدنی وسط بولوار کشاورز، تور خاطر انگیز شاب گلزی.
پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت.
بله، ما هم شما را امسال بهار به زیارت خواهیم برد. با ما نگران سفرهای نوروزی خود نباشید. پکیج های نوروزی سفر پردازان داخل گرد کم توقع، مجموعه برای شیرین کردن نوروز پیش روی شما. آنها به هیچ چیز رحم نمی کنند.
به نظر شما این اخلاقه؟
حتی به نظام.
بعد کل مجلس هم آنچه شده.
عملیات در پارلمان
بلای جان کشور شده.
داستان رقابت خونین دو رئیس قوه، دو رقیب،
جمهور این کشور،
دو دشمن.
حق دیگه صحبت نداری شما.
یک رئیس جمهور در تلاشی برای زدن به سیم آخر.
بالاخره به ما میگن بگو بگو.
و یک رئیس مجلس آماده برای زدن تیر آخر.
تهمت زدید، جوابتون رو دادیم.
کدام یک، کجا و چگونه پیروز می شوند؟
نخیر، من شما همه الان مطلب و قلب نکنید.
همه اینها در عملیات در پارلمان. فیلمی هیجان انگیز و آموزنده برای همه مردم ایران. عملیات در پارلمان.
تو سلامت.
و اما دستاورد بعدی، تحریم.
مردم ایران تا قبل از انقلاب احتمالا اصلا بیشترشون نمیدونستن تحریم مثلا چی هست. خب مثلا فهم میگن یه چی تو مایه چه محرم نامحرم و این حرفا. بعد از انقلاب به خصوص تو چند سال اخیر ماشالله هزار ماشالله همه شدن پروفسور تحریم. یعنی چه واسه تا تو تحریمو بگی میرن تا تهش هم واسه میرن تو کدوم جلسه شورای امنیت کدوم تحریمو گذاشتن واسه ایران و اینا. پس این یه دستاورد بزرگی که الان همه ایرانی ها تا ته اعماق تحریمو بلدن. واسه مسئولین هم اولاش تحریم های چیزایی بود در حد کاغذ پاره و شوخی و ای بابا چه میدونم
تحریم رو کی کرده، کی زیر بارش رفته و اینا. اما بعدن که دیدن درآمدهای کشور همینجوری دارن کم میشن، رسما قحطی دلار داره میاد تو کشور، تازه با جون و دل احساس کردن این تحریم که میگن چیز نابودیه ها. الان هم که کلا کشور از نظر سیاسی به دو دسته تقسیم شده، اونایی که میگن اگه به این بدبختی افتادیم فقط به خاطر تحریم‌هاست، اونایی که میگن نه بابا این خبرام نیست، مدیریت ها مشکل داشته. خب پس سر بدبختی ها و مشکلات عزیزان تفاهم دارن که بازم خودش جای خوشحالی داره. حالا اینکه باعث و بانیش که مهم نیست که. بله دستاورد بعدی اختلاس. اختلاس هم اتفاقا از اون کلمه سخت هاست که تا قبل از این که بشه دستاورد نظام تا به یکی میگفتی اختلاس میگفت خیلی ممنون صرف شد جاتون خالی، خیلی هم خوشمزه بود، ممنون نمیخورم. ولی الان دیگه به بچه 10 ساله هم بگیم مثلا اختلاس میگه کدوم، میگه اون 3000 تاییه یا رقم پایین تر میخوای. خلاصه اینکه ببین تو جمهوری اسلامی نه اینکه ملاک پست داشتن تقواست، برابر عزیزان با رعایت پرهیزکاری و شرایط انسان کامل همش دولوپی میخورن میره، یه لیوان آبم روش کسی اصلا شک هم نمی کنه. حالا یه وقتی یه جایی مثلا مثل این ماجره 3000 میلیارد این مطبوعات و رسانه و استکبار جهانی انقدر کجش میدن همه میفهمن چی شده. یا مثلا همین الان خبر اومده رئیس سابق بانک مرکزی اوس محمود و مثلا با یه چک ناقابل 70 میلیون دلار، چک 70 میلیون دلار، 70 میلیون دلاری تو فرودگاه آلمان تو دوسلدورف گرفتنش. حالا اینا که از دست عزیزان در میده، ولی یه جاهایی خیلی خیلی زیادی هم از کسی نیست فضولی کنه عزیزان، یه جوری آشو با جاش میخورن که آبم از آب تکون نمیخوره. بعد دستاورد بهتر از این میخوان؟ نه جان من بهتر از این نیست دیگه. خانم آقایون ببخشید وسط برنامه گوش دادنتون مزاحم شدم. همینجوری که دارین گوش میدین به این برنامه، به موضوعات برنامه ما فکر کنید، کلا موضوعاتی که کلا داشتیم تو این 3 سال یا تو همین سال اخیر، ببینید چطوری هستن، خیلی پرت و پلان تو اوتن یا نه اصلا میزنیم تو خال اصل جنس رو میگیم توی هر هفته، یا چی کلا مثلا بعضی وقت خوبه بعد اینجوری که ما درباره موضوع حرف میزنیم اصلا دوست دارین یا نه، اگه نه خب پس چجوری دوست داری؟ خیلی سوال کردم دیگه، ولی به خدا اصلا قصدم آزار نبود و حلالم کنید، ولی اگه در تماس بودید راجع به موضوعات یه نظری بدید. خیلی متشکرم. مادر بزرگ امشب داشت به نقشای آدم ها فکر میکرد، به این که ماها هر کی باشیم، هر جا باشیم و هر چی که داشته باشیم، یه روز نقشمون رو میذاریم و میریم. حالا میخواد نقشمون تو فیلم زندگی آدم بده یه فیلم باشه یا آدم خوبه، یا حتی اگه فقط نقشی رهگذر رو ایفا کنیم که کارش فقط اومدن و رفتنه، شاید هم یه قهرمان بزرگ باشیم که دنیا رو عوض میکنه، یا حتی یه هنرمند رنجور که از این که کسی نمیفهمدش رنج میکشه. هر چی که باشیم این نقشا یه روزی تموم میشه، یه روزی زندگی هم به پلان آخر میرسه، جایی که مثل فیلم فارسیای ایرانی روی تصویر مینوشتن پایان، پایانهای خوش، پایانهای دروغین، پایانهای تاثیرگذار، پایانهای بی اهمیت. تو سینما میتونی آدم خوبی باشی ولی نقش آدم بده رو بازی کنی، میتونی آدم خوبی نباشی اما نقش آدم خوبه رو بازی کنی. ما تو فیلم زندگی هم میتونیم خودمون نباشیم و فقط نقش بازی کنیم، اما باید یادمون باشه که تو جشنواره فیلم زندگی ماها بر اساس نقش‌هایی که بازی کردیم قضاوت میشیم. آره دنیا خیلی شبیه سینماست، یا شاید هم سینما خود دنیاست.
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم وا می‌کنیم رو به یه پرده سفید، فقط تماشا میکنیم. میان و میرن آدم ها، نقش اونا عوض میشه، یه روز تماشا چین و دیگه هنر پیشه، یه روز حمیده همونن هستیه شک فلسفی، یه روز بزن مارمولکن
در میرن از هر طرفی، بعضی ها زیر پوست شهر درگیر خون بازی میشن، مثل سنتورین به مرگشون راضی میشن، خیلی ها تا آخر عمر فقط سیاهی لشکرن، تو بازی نقشی ندارن، نمیبازن نمیبرن. توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه، کی آخرین کاتو میگه، سناریو دست کیه.